الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث الفاظ، بحث عام و خاص، جلسه 543، چهارشنبه مورخ 4/12/95.
سلام و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم این است که از روایات استفاده می شود که قضاء الله و تقدیره علا قسمین، یک قضا، قضا محتومی است که لم یطلع علیه احدا من خلقه الا من ارتضا، و علم مخزونیست که استأثره به تعبیر روایات لنفسه، که از او تعبیر میشه به لوح محفوظ ام الکتاب، والعلم المخزون عند الله. مورد دوم قضایی است که غیر محتوم است، قضا و تقدیر مشروط و تقدیر لولایی، که از او تعبیر میشه به عالم محو اثبات. روایاتی رو که در رابطه با لیلة القدر است که بسیاری از اینها اشاره داره به همین عالم محو و اثبات، مورد مراجعه قرار بدی. عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت می فرماین اذا کان لیلة القدر نزلت الملائکه و روح و الکتبه الى سماء الدنیا، فیکتبون ما یکون من قضاء الله فی تلک السنه. تقدیر و قضاء غیر محتوم رو در اون سال می نویسن. فاذا اراد الله ان یقدم شیئا او یؤخره او ينقص شيئا امر الملك ان يمحو ما يشاء. يا روايه اخر فيها يفرق كل امر حكيم، تفسيرش ميكنه روايه اي قد در الله کل امر من الحق والباطل و ما یکونو فی تلک السنه، و له فیه البداء و المشیه یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء من الآجال و الارزاق و البلایا و الاعراض و الامراض و یزید فی ما یشاء و ینقص ما یشاء. حالا دقت کنید نتیجه‌ای که از این سه مقدمه مختصرا میخوایم بگیریم این است که ذات مقدس حق دو قضا یا حتی تعبیر کنید دو علم داره که هیچ کدام ناسخ دیگری نیست. تا بگوییم لازم میاد نسبت جهل به خداوند، بلکه دو قضا و دو علم است که ابداً و ازلاً ثابتن، لکن احدهما قضا به نحو قضیه تنجیزیه است ما فی اللوح المحفوظ، و الاخر قضا به نحو قضیه تعلیقیه است. قضیه تنجیزیه قابل تخلف نیست، قضیه تعلیقیه یک قضیه شرطیه است. گفته می شود زید در قضیه شرطیه عالم محو و اثبات لیلة القدر به نحو قضیه شرطیه این تقدیر براش نوشته میشه یموت و یوم السبت فی شهر کذا به شرط ان لا یتصدق، به شرط ان لا یصل رحمه. قضیه شرطیه صدقش لا یلازم صدق طرفینش، این قضیه لولاییه جعل میشه، شرط به ید الانسان است. بله ذات مقدس حق علم داره ازلن به قضاء محتوم انسان، صدقه میده یا نمیده اینو خدا قطعا میدانه و در ام الکتاب مکتوبه، ولیکن این جعل قضیه شرطیه سبب میشه که انسان اختیار داشته باشه در نتیجه مترقبه تغییر حاصل کنه. اگر انسان صدقه داد صله رحم کرد، شرط محقق نشده، لم یتصدق نیامده، یوم السبت موتش نیست. اگر صدق نداد، فعل خیر انجام نداد، قضیه تعلیقیه شرطش محقق شده و در واقع در ام الکتاب روشن است که این انسان چه می کند، ولی اون علم مخزون عند الله است، لا یطلع علیه احد الا موارد استثنائی. بدا که گفته می شود اون در علم المکنون است، ممکنه اینجوری باشه، او در علم مکنون خداست، عیبی نداره ارتباط داشته باشه، مگه بعد علم الله و ارادتی؟ خب اشکال شما منتقل کنید، او بس علم الله مطرح میشه، او که تو بس اراده باید جواب بدن، جواب دادن اونو، ما الان بس بدا رو میخوایم مطرح کنیم. حالا دقت کنید، نکته این است که علمای شیعه که اعتقاد به بدا دارن، مقصودشون از بدا این تهمتی که بی انصافان از سایر مذاهب به شیعه میزنن که ظهور بعد الخفاء لله است، به هیچ وجه معنا نیست. احدی از شیعه نمیتونه ملتزم به این معنا بشه و نگفته احدی مقصود از بدا در روایات این است که در قضاء غیر محتوم عالم محو و اثبات ذات مقدس حق بعد از این که بر دیگران مخفی هست که چه گزینه ای رو انتخاب میکنن، اظهار میکنن از لوح محفوظ که وضعیت بدین گونه خواهد شد، عبد اختیار داره این قضیه تعلیقیه رو شرطش رو محقق کنه یا نه. از علم مخزون مکنون در حقیقت اعلام میشه، اظهار میشه ما خفی علی العباد. لذا خوب روایات رو دقت کنید، امام رضا علیه السلام به سلیمان مروزی ان لله عز وجل علمين، علما مخزونا مكنونا لا يعلمه الا هو، من ذلك يكون البدا، نفي ذلك يكون البدا. از اون علم مکنون ابداع و بداع هست. آن وقت آثار این بدا رو ببینید، اگر در عالم محو اثبات بدای به این معنا نباشه، فاسق بگوید مجبوریم بر فسق، نوشته شده برای ما فسق، خب تا ابد مسیر رو ادامه میده. طاغی ها کذا، دیگه تکلیف و شریعت و تغییری که انسان ممکنه در افعال و اعمالش براش به وجود بیاد، همه اینها بی‌معنا میشه. لذا اعتقاد به بدا به تعبیر من یه موتور محرکه برای سعادت انسان و فعل خیرات است. روایات شیعه رو ببینید و تعابیر، ما عظم الله به مثل البدا، هیچ کس خدا رو تعظیم نمی کنه به مثل بدا. اگر بدا تغییر بعد الجهل است، معاذ الله نسبت به خداوند، ای که تعظیم الله نیست، ای حد الله است به منزله یک انسان عادی. یا اگر مرحوم شیخ کلینی در کافی به سند صحیح عن زراره، ما عبد الله به شیء مثل البدا، اگه گفته میشه بدا عبادت الله هست، اعتقاد به بدا بزرگترین عامل برای عبادت الله هست. و الا اگر این معتقد نباشه، لم یبق للانسان داع الى عبادت الله. یا اگر در روایات ما گفته می شود اگه مردم اجر بدا رو بدانن چنین و چنان میکنن، یعنی آثار تربیتی بداست در حیات انسان. بنابراین حالا بسیار سربسته اینجا بحث خیلی فراوانه، سربسته اشاره میکنیم که بحث بدا هر کسی که میخواهد التزام به دستورات دینی رو در مردم نهادینه کنه، باید بدای به این معنا رو بهش ملتزم باشه. لذا علامه طباطبایی نکته خوبی یک جا دارن، اشاره میکنن به نظرم ذیل آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، میفرماین که اصلا ما بحث نمی کنیم از این معنا، این معنا برای بدا معنای روشنی است که هر متدینی باید بهش ملتزم بشه. اگه استیحاش در کلمه بدا دارید، اینو میخواد بدا بگی خونه گید اسمشو، ولی هر ملتزم به دینی باید این معنا رو بهش معتقد باشه. انقلت اینم جواب بدیم بعد گوش میکنم اگه مطلبی دارن دوستان. انقلت اگر معنای بدا این است، یعنی ابداع الله و اظهاره ما خفی علی العباد، اگه معنا اینه با همون تحلیلی که اشاره کردیم، یعنی قضیه تعلیقیهی خداوند در هر سال برای مقدرات انسانها جعل میکنه، ثم با فعل شرط خداوند از ام الکتاب نتیجه را اظهار میکنه. اگه مقصودتون اینه، خب چرا به این معنا میگید بدا؟ آخه در لغت بدا یعنی ظهور بعد الخفا، علم بعد الجهل. چرا شما شیعه اسمشو میذارید بدا؟ اینجا دو نکته رو توجه کنید. یک، بحث نقضی. اولا اسم این مسئله و ماهیت رو ما نگفته ایم بدا، در تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این معنا که ابداع باشه به بدا تعبیر شده است. صحیح بخاری عن ابی عمره ان ابا هريره حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرس واعمى واقرع بدا لله ان يبتليه. وقت ببینید این آقایان بی انصافی که کلمه بدا، بدا لله، وقتی تو کتاب کافی آمده در روایات شیعه، شدیدترین حجمه رو به ما میکنن. میگن بدا لله یعنی ظهور بعد الخفا، یعنی علم بعد الجهل. پس بنابراین شما به خدا این معنا رو انتساب میدید، پس کافرید، کفرتونم اغلب از یهود است. آیا ما اجازه داریم این کار رو با شما بکنیم، بگیم شما اینجا توی روایت میگید بدال الله معناش اینه؟ یعنی اینجا که میرسید خودتون شراح بخاری رو ببینید، ابن حجر جلد ششم صفحه 579 به تخفیف دال المهمله به غیر همزن اینا رو چرا میگه؟ چون بعضی از رنود اهل سنت خواستن بگن این بدال الله نیست، بدعل الله. یکی دو تاشون گفتن میگه بدا نیست، بدعل الله. وقت حالا ببینید اونایی که خودشون با روایاتشون معنوسن، میگه به تخفیف دال المهمله به غیر همزن، بدعه نیست، بدعه. ای سبق فی علم الله فاراد اظهاره. خب مگه ما در بدا جز این میگیم؟ چطور شما به این روایت نیست، این روایت اینجوری توجیهش میکنی؟ خب شیعه که با اعلی کلمش داد میزنه بدال الله، مقصودمون این معناست. وقت اینجا دیگه قبول نمیکنی یا چشماتونو میبندی؟ چیزی رو که شیعه نمیگوید بهش منتسب میکنی؟ وليس المراد انه ظهر له بعد ان كان خافيا لان ذلك محال في حق الله. خب ما که همین حرفو میزنیم، که ما که چیز دیگه نمیگیم که. خب اینجا خودشون این بدال الله رو اینجوری تفسیر میکنن، روایات ما کلمه بدا آمده نخیر، اونجا میگن خفاء بعد از ظهور بعد الخفاس و این کفر است. یا ارشاد الساری شرح صحیح بخاری رو ببینید، میگه به غیر همزن و هو الذی روینا کل اکثری. اینجوری برای ما نقل کردن، چنانچه برای خیلی از رواد اینجوری نقل شده، بدال الله به غیر همزن، نه بدال الله. و معناه سبق فی علم الله فاراد اظهاره لا انه ظهور له بعد ان کان خافیا اذ ان ذلک محال فی حق الله. طب مگه ما غیر از این میگیم؟ لذا دقت کنید، به طور کلی اعتقاد به بدا با با این معنایی که شیعه معتقد است، به نظر ما هیچ مسلمانی نمیتونه ازش فرار کنه و از شؤون توحید تفسیر بداست. به هذا المعنى الذي ذكرنا، اینجا ملاحظاتی است که وارد نمیشیم. یک ملاحظه در کلام مرحوم آخونده است، حالا شما کلام ایشون رو به دقت مطالعه کنید، ممکنه یه وقتی اشاره ای بکنید. مرحوم ملا صدرا در اسفار اربعه جلد یکم صفحه 395 بحثی داره که بعض الملاحظات برش وارده. اینا باید در مباحث عقیدتی به تفصیل بیان بشه. مرحوم میرداماد در رساله نبراس و زیا فی شرح البدا تو قبسات آمده مطلبی داره که میشه بو مطلب فی الجمله مناقشه ای وارد کرد. بعض الاعلام حفظه الله از اتباع مدرسه قوم رساله ای در رابطه با بدا داره، باز ممکنه مناقشه ای برش وارد باشه. اینا بالاخره حالا جای خودش تو مباحث اعتقادی. اینجا ما خواستیم فقط خالی از اشاره نباشه. مما ذکرنا ظهره برخی از روایات در بحث ائمه اثنا عشر که کلمه بدا در اونها وارد شده است، بدا لله فی اسماعیل، بدا لله فی الهادی علیه السلام، معنای بدا لله همین معناست، یعنی اظهار ما تصوره الناس غیر ذلک. مردم فکر می کردن امامت در اکبر اولاد است، اسماعیل بعد از امام صادق علیه السلام ولد اکبر است، امام است. مردم اینجوری فکر می کردن. ذات مقدس حق با موت اسماعیل از ظهر ماکان خافیان علی الناس، یا در زیارت السلام علی من بدا لله فی شأنه، یعنی بدا من الله فی شأنه، و هر کدام از اینا در جای خودش قرائن مطمئنی داره. راوی میگه خدمت امام آمدم، ابنه ابو جعفر حی بود، انا اظن انه هو، من فکر کردم امام اونه، فقلت جعلت فداك من اخص من ولدك لك، فقال لا تخص احدا حتى يخرج اليكم امري. آیا معناش اینه چنانچه احمد الکاتب میگه که خود امامم نمیدونست امام بعد از او کیه؟ میگه شما هیچی نگید تا اون دستور من و حرف من بیاد، فعلا هیچی نگید. بعدم که مثلا اسماعیل فوت کرد خود به خود معلوم میشه قضیه چیه. لا تخصو حتی یخرج الیکم امری، تا اینکه دستور من بیاد، کلام من بیاد. و الا ائمه اثنا عشر با احادیث متواتره از قبل اسم و مشخصات و کناشون ثابت بوده برای همه. حدیث لوح جابر که شبه متواتر احادیث دیگه مسئله رو بیان کرده. بدا اینجوری نیست که حالا خداوند امامت رو در اسماعیل قرار داده بود بعد تغییر داد، ام الکتاب تغییر کرد، لوح محفوظ، نه، اینا معنای بدا نیست. حالا بالاخره تمام الکلام فی محله، فقط اینجا خواستیم اشاره ای داشته باشیم. با ذکر این نکته مباحث عام و خاص و مطالبش تمام شد. عمر و حیاتی باشه شنبه بحث مطلق و مقید را شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.